آقای کارت، من سوال آخرم از شما بپرسم. الان سخت‌ترین شرایط فکر کنم برای محمد کارته، کسی که فیلم اولش خیلی درخشیده، و افق پیش روش در چه حاله، در چه وضعیتیه؟
من طبیعتاً هر کس فکر کنه از بیرون شب جذابی رو دیشب من گذروندم، اما از درون به شدت شب وخیم و ترسناکی رو گذروندم، به دلیل اینکه این مسئولیت میاره، تعهد میاره، تعصب بیشتر روی کارم
و توقع میاره،
نگاه مردم پشت فیلم من قرار میگیره. اما از اونجایی که به شدت خودم و آدمی میبینم که از امروز صبح که از خواب بیدار شدم میگم تو هیچی نیستی و اول راهی و باید تلاش کنی که لایق این مهره باقی بمونی، قول اینو به خودم دادم و به تماشاگر فهیم سینما ایران که الان دیگه تماشاگرای ویژه‌ای هستن، عاقلن، با زود باور نیستن، هوشمندن، بروزن، این قولو میدم که به زودی زود همه چیزو فراموش کنم و دنبال یک فیلم جدیدی باشم که باز بتونم این مهر رو به خودم جلب کنم، و شک ندارم که تلاش و این نگاه باعث میشه که من سال دیگه یه فیلمی بسازم که دوباره بتونه زیر خجالت این نگاه های پرمهر در بیاد.
خیلی محبت کردین، انشالله که برقرار باشین و فیلم بعدیتون هم درخشانتر از شنای پروانه. ممنون برای حال خوبی که به ما مخاطبای جشنواره فجر دادین با فیلمتون.
مخلصین، دم اراده. شما گرم، قربون دلت کسی که صدای منو شنید و حرفامو گوش کرد، دمشون گرم.
مخلص.
شکریم.
اما قبل از این که به مهمون بعدی صحنه سلام کنیم، دعوت میکنم که یه تیکه کوتاهی رو بشنویم با هم. یه تیکه کوتاهی رو میشنویم با هم دیگه.
یازده شست به تهیه کنندگی جناب آقای حسن کلامی. آقای حسن کلامی رو دعوت میکنم برای دریافت این سیمرغ رو خواهید دید. الان میرسه میبینید طراحی متفاوتی با تندیس‌های معمول داره. فیلم آبادان 1160 رو آقای مهداد خوشوقت ساختن.
آقای مهداد خوشبخت سلام میکنم به شما، شب بخیر میگم، خوش اومدید به صحنه رادیو تهران.
منم سلام عرض میکنم هم به شما و همکارتون و شنونده های علاقمند سینما و مهمان های برنامه‌تون.
سلامت باشید. اولا که من به عنوان یک رادیویی به شدت از شما تشکر میکنم که بخشی رو در فیلمتون دیدید که در جنگ کمتر بهش توجه شده بود و همین موضوع باعث شد که ما خیلی کیف کنیم. خیلی ازتون ممنون و سپاسگزارم.
زنده باشید. اما... نظر لطفتونه.
سلامت باشید. اما میخوام یه مقداری بیشتر درباره فیلمتون صحبت بکنیم، فیلمی که دیده شد و عرض شد به خدمتتون که تونست توجهات زیادی رو هم به خودش جلب بکنه. به همین خاطر دعوت میکنم که لطفاً با مسعود میر همکار خوبم گفتگوتون رو آغاز کنید.
آقای خوشبخت سلام عرض میکنم. یک جایزه متفاوت برد فیلمتون، سیمرغ سردار سلیمانی، که امسال اولین بار اهدا شد به فیلمی در حوزه مقاومت. مبارکتون باشه و تجربه خودتون رو بگین، جایزه عجیبی بردین.
خیلی ممنون، سلامت باشید. من این سالی چند سال پیش برای عقاب سهرام باز یه جایزه گرفتم، همینجوری از اون داوراش بین المللی بودن، به اسم جایزه بیرق طلایی که در واقع به رسم یاد بودی از مصطفی عقاد بود در فیلم عقاب سهرام.
درسته.
انگار که اینجا جایزه
جایزه متفاوت پس نصیب شما
نه جایزه اصلی ها رو نمیدن حتی این هم جایزه اصلی بود جایزه مهمی بود چون خود وزیرم در واقع اونجا بودن فقط
به هر حال مبارکتون باشه بفرمایید از تجربه کشف قصه آبادان 1160 من شنیدم که یک کتابی هم با همین نام منتشر شده بوده میخوام ببینم که چطور رسیدین به این قصه زیرخاکی
خب خیلی سال بود راجع به آبادان میخواستم فیلم بسازم ولی یا سناریو هم خیلی گرون بود ساختشون یا شرایطش فراهم نشد و در مجموع توی اون مجموعه قصه هایی که تون تحقیقات به نتیجه رسیدیم چون خودم بچه آبادان هستم
درسته.
و جنگ زده آبادان بودم
درسته.
رسیدیم به رادیو نفت ملی که سوژه متفاوتی بود و راجع به مقاومت مردمی و نقش رادیو به عنوان رسانه و بعد دیدم که این بحث رسانه چون الان خیلی در واقع گسترده شده با وجود اینترنت و این شبکه‌های مجازی و اینا به نظرم رسید که یه نوع این فیلم تاریخی ما به ازای زمان حالم داره در واقع و میشه بهش پرداخت
راجب کاراکترهای فیلم هم اگه ممکنه صحبت کنید اینا همشون واقعی بودن یا نه از موسیو تا بقیه بچه ها
ببینید یه کتابی بود به نام از یک کتاب اون موقعی که من تحقیم کردم چاپ نشده بود بعدها چاپ شد ولی من با آقای صابر که خودشون کارمند رادیو بودن و مصاحبه کردن با همه کارمندای رادیو که در زمان جنگ اونجا بودن تو آبادان من با ایشون صحبت کردم و اون مطالب کتاب رو به من انتقال دادن و بعد کتاب خب همین امسال چاپ شده تازه کتاب وارد بازار شده و اونم خیلی یکی از منابع تحقیقاتیمون بود و بعد با خود افراد صحبت کردم مثل آقای صدر هاشمی که رئیس وقت رادیو بودن اون موقع مجموعه اون اتفاقات مثلا اگه قرار بود 15 نفر براشون این اتفاقات افتاده در طول چند ماه من اینا رو تا جایی که به تاریخ تعلق نداره و تحریف نشه تاریخ جمع کردم تو 40 روز اول جنگ و تعدادشون رو کم کردم مثلا اون اتفاقاتی که برای 5 نفر افتاده بود و من در 1 نفر جمع کردم
درسته. و در رابطه با ماجرای کوی ذوالفقاری هم یه توضیح میدین برای اینکه شنوندگان ما بدونن
خلاصه ماجرای کوی من میخوام فقط وقت از بین نره که من یه مطلب 5 ثانیه‌ای هم دارم تهش بخونم
حتما.
ولی اتفاق ذوالفقاری داستانش اینه وقتی که جنگ شروع میشه سال 59 34 روز بعد رامشهر سقوط میکنه
بله.
که میشه تقریبا در واقع اگه اشتباه نکنم 4 آبان
بله.
از 4 آبان آبادان تحت فشاره تا 9 آبان که عراق پل میزنه تو جنوب آبادان شهر رو دور میزنه و میخواد وارد شهر میشه از رو رودخونه برمشه وقتی متوجه میشن که این اتفاق افتاده که خبردار میشن شروع میکنن چون هیچ نیرویی نداشتن و خیلی از نیروهای بس سپاه و در ارتش اینا طرف خرمشهر داشتن جنگ میکردن و مقاومت میکردن بنابراین رادیو فراخوان عمومی میده و از همه مردم میخوان که با هر وسیله که دارن بیان سمت ذوالفقاری یعنی منطقه‌ای که عراق وارد شده بود این جنگ یک روزه تن به تن در 9 آبان اتفاق میفته حتی مردم با چاقوی میوه خوری یعنی هر چی که داشتن
بله.
چماق چوب هر چی کوکتل مولوتوف نارنجک رفتن اونجا جنگیدن و بعد از یک روز یا یه ذره بیشتر مقاومت مردم عراق با تلفات زیادی که میده میره پشت رحمنشیر خارج از آبادان مستقر میشه و در واقع آبادان از سقوط نجات پیدا میکنه و از اون لحظه 1 سال آبادان تو محاصره عراق میمونه
بسیار عالی آقای خوشبخت عزیز قبل از اینکه ما بشنویم اون 50 ثانیه شما رو من میدونم که البته مسعود امیر با شما و عوامل محترم فیلم صحبت کرده برای اکران فیلم برای بچه های رادیو به واسطه اینکه ما با هر کدوم از بچه ها که درباره این فیلم صحبت کردیم هیجان تماشای اون رو داشتن و من میخوام از این فرصت استفاده کنم و ازتون درخواست کنم که این فرصت رو برای بچه های رادیو فراهم کنید که اونها هم مثل همه تماشاچیان فیلمتون در جشنواره فجر این فیلم رو ببینن و قطعا ایستاده تشویقتون بکنن به واسطه اینکه همونطوری که عرض کردم شما برشی از دفاع مقدس رو به تصویر کشیدید که برای همه مردم با برش مهمی هست، علل خصوص ما رادیویی ها که آتش دیدنشو داریم، و البته بچه های رادیو جبهه قدیم که حتما شما میشناسینشون، حداقل توی تحقیقاتون بهش رسیدین.
بله بله.
و این خواهش رو از طرف همه بچه های صحنه از شما دارم.
ما همین قصد رو داریم، ولی الان اتفاق نمیفته. دلیلش هم اینه که نسخه‌ای که الان تو جشنواره نمایش داده شد نسخه‌ای بود که با عجله کار شده بود، ناقص بود، یه سری کار تصویریش و صوتیش انجام نشده بود، و ما الان از همین امروز که من با شما صحبت می‌کنم از صبح درگیر تغییرات مونتاژ، تغییرات صدا اینا هستیم و یه مدتی طول می‌کشه. قطعاً نسخه نهایی که برای شما آماده میشه ما دعوت می‌کنیم از همه کسایی که در واقع این فیلم مال اونا هم هست.
سلام علیکم. ما ببینیم. ما شنونده اون 50 ثانیه شما هست.
من یک در واقع توی جشنواره متنی رو نوشته بودم که موقعی که این جایزه رو می‌دادن تایید کننده اون بالا بخونن، ولی فرصت نشد که خونده بشه. و من توی اینستاگرام هم گذاشتم، دوست دارم اینجا رو بخونم برای مردم.
خواهش میکنم، خواهش میکنم.
در واقع متن رو هم اینجوری دیگر رو متن بخونم.
خواهش میکنم.
سلام. به نام آن که جان را فکرت آموخ، عرض تسلیت دارم برای شهادت حاج قاسم سلیمانی و همچنین فاجعه پرواز اوکراین و هموطنان مرزنشین عزیز سیستان و بلوچستانی هم، و طلب صبر از حضرت حق برای همه بازماندگان جگر سوخته، و با تشکر از هیئت دا. 31 سال از پایان جنگ می‌گذرد و شبه جزیره آبادان هنوز پر از خرابی، پر از بیکاری، پر از بی‌عدالتی، پر از بیتوجهی مسئولی و پر از ظلم است، مثل همه دیگر شهرهای مظلوم مرزی که نادیده گرفته شدند. آبادان که سه طرفش رودخانه آب شیرین است، بعد از 31 سال همچنان از مشکل آب شرب سالم ببخشید اینه
خواهش میکنم
قطع شد بعد از 31 سال همچنان از مشکل آب شرب سالم و زیر ساختهای شهری و انرژی رنج میبرد. روزگاری کسانی همچون آبادان 11 شخصی ها با غرور ملیشان، با غرور مذهبیشان، با غرور شخصیشان و با افتخار به داشته هایشان با همدلی در کنار هم توانستند از شهرشان دفاع کنند تا به دست دشمن نیفتد. همان شهری که اینک از آبادان بودن متاسفانه فقط اسمش برایشان مانده. من به جای گفتن مرگ بر این و آن میگویم زنده باد کسانی که برای آبادانی مملکتم قدم برمی‌دارند، و با همدلی زنده باد خودمان میگویند، همچون آنان که گفتند اینجا آبادان است و آبادان میمانند. زنده باد همه شما، حتی آنها که موافق این حرفا نیستید. زنده باد، زنده باد. مهرداد خوشبخت، 22 بهمن 1398.
خیلی متشکرم از شما.
خواهش می‌کنم. اینجا آبادان است و آبادان میماند، جمله یه که تو فیلم بارها
بله،
استفاده میشه در پایان در واقع هر خبری که میخونم.
درسته.
میگه
درسته. خیلی متشکرم از شما آقای خوشبخت عزیز، کارگردان محترم فیلم آبادان 1360. ما هممون امیدواریم که آبادان همیشه آبادان باشه، امیدواریم که مردم سرافراز آبادان که در 8 سال دفاع مقدس تلاش کردن روزگار خوبی رو داشته باشن. شما رو به خدای بزرگ میسپارم آقای خوشبخت عزیز.
قربون شما، خیلی ممنون از همه شنونده‌هاتون، ممنونم از شما و همکارتون.
خدا نگهدار، شب خوش.
قربان.
امروز یک کوچولو کمتر پیشتون بودیم، ببخشید از اینی که فرصتمون کوتاه بود. سعی کردیم که بخشی از جشنواره فیلم فجر رو پس از سیمرغ‌ها براتون به روایت بنشینیم. متشکرم که با ما همراه بودید. از مسعود میرم تشکر میکنم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. آخر هفته خوب و جذابی داشته باشید. خدا نگهدار.
شبتون بخیر همراهان عزیز و ارجمند رادیو تهران. اما به اطلاع میرسونم مراسم 40مین روز شهادت حاج قاسم سلیمانی و همرزبانشان در روز پنجشنبه 24/11/98 در تهران از ساعت 18 در محله مصلی بزرگ امام خمینی رضوان الله تعالی علیه با حضور افشار مختلف مردم و مسئولین کشوری و لشکری برگزار می‌گردد. راهش پر رهرو باد. همچنان با ادامه برنامه‌های بخش دوم رادیو تهران همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند این شبکه رادیویی هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
انتخاب خبرگان برای بررسی از قانون اساسی و سرنوشت اسلام.
انتخابات مسئولیت بخش به کشوره.
همه مکلفند.
خبرگان ملت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنم خدمت مردم خوب و فهیم و فرهیختمون و تبریک عرض میکنم سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب مردم بزرگوار ایران رو. شکوه حماسی ملت بزرگ در مسیر احقاق حق و تثبیت آراء مردم در مقابل نظام استبداد. این جانب حسین علی سعدی تحصیلات حوزوی خود رو در حوزه علمیه قم آغاز کردم و بعد از سطوح عالی حوزه علمیه درس خارج فقه و اصول رو از محضر مراجع معظم تقلید حوزه علمیه حضرات آیات عظام آقایان وحید خراسانی، مکارم شیرازی، شبیری زنجانی، مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی و مرحوم آیت الله مؤمن درس خارج فقه و اصول رو تلمذ کردم و توفیق داشتم در حوزه علمیه قم به تدریس سطوح عالی بپردازم. درس خارج فقه و اصول رو هم مشغول به تدریس هستم و در کنار تحصیلات حوزوی تحصیلات دانشگاهی خود رو هم ادامه دادم. فوق لیسانس خودم رو در رشته فلسفه و کلام تطبیقی گرفتم و دکترای تخصصی خودم رو از دانشگاه امام صادق علیه السلام گرفتم و الان هم به عنوان دانشیار و رئیس دانشگاه امام صادق مشغول خدمت به جامعه علمی کشور هستم. در تهران هم توفیق داشتم که محضر مقام معظم رهبری چند سالی رو درس فقه رو تلمذ بکنم. افتخار دارم با شما مردم خوب به عنوان نامزد خبرگان رهبری سخن میگم. مجلس خبرگان رهبری مجلس بسیار مهم و با حساسیت بالای سیاسی است. از یک منظر محل اجتماع مجتهدان زمانشناس بصیر، معتمدان و تکیه‌گاه‌های مردم و از یک طرف در ساختار سیاسی قدرت و در قانون اساسی جمهوری اسلامی دارای جایگاه و پایگاه رفیع و بلندی است. مجلس خبرگان رهبری محل حضور امنای ملت، فقیهانی که مجتهدانی که با درد مردم آشنا هستند و زبان مردم، زبان گویای مردم و گوش شنوای سخنان مردم بوده و هست و انشاءالله خواهد بود. در طول تاریخ پر افتخار شیعه همیشه عالمان دین و فقها مرجع و ملجع مردم، پناه مردم در مشکلات بوده اند. فقهای دوره قدیم ما در عصر معصومین همین گونه بوده، در عصر غیبت صغرا همین گونه بوده و در غیبت کبرا هم همین گونه است. این اون نکته برجسته است که ظرفیت عظیم و بلند مجلس خبرگان رو به نمایش می‌گذارد و افق بلندی رو برای این مجلس و مجمع ترسیم میکنه و از همین پایگاه مردمی فقها و فقیهان و اسلام شناسان آگاه به مسائل زمان بود که رهبر کبیر انقلاب اسلامی مرحوم امام رحمت الله علیه پناه و گوش شنوای آزادی خواهی مردم مظلوم ایران شد و همونطور که در مشروطه فقها برای مبارزه با نظام استبداد به میدان اومدند، خلق حماسه دیگری رو تاریخ پر افتخار ایران زمین به خود مشاهده کرد، خلق حماسه شکوهمند تشکیل دولتی مبتنی بر نظریه مردم سالاری دینی که مجلس خبرگان رهبری نماد و نمود و مظهر و تبلور این رکن رکین نظام و اون نکته مائز بین جمهوری اسلامی و نظام‌های سیاسی موجود در جهان است. مردم سالاری دینی یعنی رأی مردم، آراء مردم، نظرات مردم در حاکمیت، در حکمرانی و اداره جامعه شنیده بشود. روایت مشهوری رو نقل کردند روات حدیث ما که ائمه ما دستور فرمودند به مردم که در حوادث واقعه در عصر غیبت فرج او فیها الی روات حدیثنا یا روات احادیثنا، مراجعه به فقها بشود. این یک طرف قضیه است که مشروعیت قدرت رو ائمه ما بیان کرده اند که حاکمیت و مدیریت جامعه ایمانی و جامعه مسلمین بناست به دست با کفایت امنای مردم، فقهای ملت، امنای ائمه قرار بگیرد. فرج او فیها الی روات احادیثنا، این یک طرف قضیه است. این همون جمله بلند امیرالمؤمنین است که فرمود لولا حضور الحاضر، حضور مردم، رأی مردم، اراده مردم و خواست مردم نقش جدی رو در تولی و مدیریت جامعه دارد. اون روی سخن که به فقه هاست، می فرماید امیرالمؤمنین در این خطبه شریف که خدای متعال هم از علما پیمان گرفته است و ما اخذ الله علی العلماء، از علما پیمان گرفته که بر شکمبارگی ستمگران و بر گرسنگی مظلومان سکوت نکنند. این پیمان محکم خدا از فقها و علما و دانشمندان جامعه هست. این یعنی تحقق مردم سالاری دینی. در اوصاف شارع مشخص کرده است که به چه کسی مراجعه بشود، اما در تعیین شخص مردم بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی خبرگان ملت رو انتخاب می کنند تا در میان فقیهان واجد شرایط کسی رو انتخاب بکنند که در شرایطی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ذکر شده است رهبری مردم رو و رهبری جامعه اسلامی رو انتخاب و معرفی بکنند. اون چه که من میخواهم در اینجا عرض بکنم، اون تفکری که جمهوری اسلامی رو ممتاز میکنه از بحث‌های مشابه خودش و نظام‌های قدرتی که در دنیای مدرن وجود داره، اندیشه مردم سالاری دینی هست. عرض من این است، امروز نسل جوان و فرهیخته جامعه اسلامی محتاج است به فقیهان اسلام شناسی که یک به دنیای مدرن، به نظام حکمرانی در دولت مدرن آشنا باشد و دو به مبانی فقهی مسلط باشد که بتواند تبیین اندیشه حاکمیت در اسلام و به تعبیری طراحی هندسه حکمرانی بکند. در فلسفه سیاسی سوال این است که چه کسی حق و مشروعیت حاکمیت دارد. در فقه سیاسی سوال این است که هندسه حکمرانی چگونه تنظیم می شود. فرهیختگان عزیز، بینندگان محترم، مجلس خبرگان رهبری رسالت سنگینی رو بر عهده دارد و در بزنگاه های حساس بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم انتخاب رهبری بر عهده مجلس خبرگان رهبری است و هم مراقبت بر اوصافی که حاکم و ولی امر مسلمین بر عهده دارد و هم در مواردی که قانون اساسی پیش بینی کرده است اگر اتفاقی بیفتد به موقع با صلابت باید به میدان بیاد و از نظام و گفتمان انقلاب و از اراده مردم و خواست مردم که جمهوری اسلامی است دفاع بکند. این مسئولیت سنگین خبرگان در قانون اساسی است. مقام معظم رهبری قرائت می کنم که ایشان می فرماید قوای سگانه مأمور اداره کشورند و باید کشور را انقلابی اداره کنند. این خواست مردم است. مردم، اراده مردم در تحقق نظام جمهوری اسلامی مشخصه. شعارهای راهبردی و پایه‌های اساسی مطالبات مردم چه در 22 بهمن 57 و چه در این چله اول و چله پر افتخار اول جمهوری اسلامی، این مطالبات و شعارهای راهبردی و اساسی مشخصه. کشور را انقلابی اداره کنند. اما مجلس خبرگان باید با تشکیل یک هیئت اندیشه ورز میزان پیشرفت یا پسرفت را در مسیر حرکت به سمت اهداف انقلاب ارزیابی و بر اساس آن از دستگاه‌های مسئول مطالبه بکند. ما امروز نیاز داریم به طراحی نظام ارزشیابی و حکمرانی و این اون ظرفیت عظیم و بیبدیل مجلس خبرگان رهبری است که میتونه به میدون بیاد. این نظام ارزشیابی و حکمرانی به خاطر اینه که شعارهای راهبردی و اساسی و کلان نظام که هویت نظام رو تشکیل میده در یک جای فرابخشی باید رصد بشه. مطالبات اساسی مردم که این شعارها رو شکل میده باید یک جای رصد بشه و اگر اتفاقی افتاده و مسیر به خدای نکرده گرفتار پس رفت شده، این رو باید متذکر بشن. میتونیم ما به مسئله شعارهای کلان نظام که هویت نظام رو تشکیل میده، توزیع عادلانه ثروت، مبارزه با فساد، جمهوریت و اسلامیت نظام، به اینها اشاره بکنیم. اینها بحث‌های جدی است که از ظرفیت خبرگان در طراحی هندسه حکمرانی میتونیم استفاده بکنیم. و من به عنوان معلم فقه سیاسی عرض میکنم نظریه مترقی ولایت فقیه نظریه است که اگر تمام این حوزه های قدرت رو متناظر با هم طراحی بکنیم، حرف نوعی برای حتی دولت مدرن و دنیای معاصر داره. ما امروز بحث مراقبت بر اوصاف حاکم رو در قانون اساسی داریم. عرض من اینه، نمیتونیم با ابزار و مکانیزم کنترل قدرت که مبتنی بر اندیشه ایست که اون اندیشه، اندیشه دینی مردم ما و ملت ما نیست، با اون ابزارها و مکانیزم سخن از مراقبت و پایش بزنیم. الان در آغاز گام دوم انقلاب اسلامی هستیم. حضور حماسی ملت فهیم ما در تشییع جنازه سردار بزرگ سردار سلیمانی بار دیگر نشون داد زنده بودن گفتمان انقلاب رو، شعارهای انقلاب رو. در بیانیه گام دوم که مقام معظم رهبری ابلاغ و انشاء فرمودند، امید به آینده، تکیه به نسل فهیم جوان پر افتخار و دانشمند، تکیه به ظرفیت‌های درونی و طراحی تمدن نوین اسلامی رو که گام اول مبنای حرکت بود و آغاز حرکت در این مسیر بزرگ بود، امروز فراروی ماست. امروز نیاز